بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 18 سطر 10. ان الوجود عارض الماهیه عروضا ذهنیا یکفیه نفس و شیئیت الماهیه لا خارجیا مقتضیا لوجود المعروض سابقا. بحثمون در مغایرت وجود و ماهیت بود که ازش تعبیر کردیم به زیاده وجود علی الماهیت. گفتیم که در خارج این زیاده رو نداریم، در حق ذهن هم نداریم، ولی با تحلیل و تأمل عقل می توانیم این زیاده رو بفهمیم. بعد اشاره کردیم که اونجا هم که ما داریم با تأمل عقلی ماهیت رو از وجود تخلیه میکنیم، اونجا هم باز به نحوی ماهیت داره به وجود تخلیه میشه. اینا رو دیروز اشاره کردیم. بعد مرحوم سبزواری در پاورقی که من دیروز ذکرش نکردم، قسمتی از پاورقی دیروز ذکر نکردم، ایشون اینطور می‌فرماید: اینقدر وجود وسیعه که از هر جا بخواهی جداش کنی نمیتونی، میبینی همونجا هم این وجود آمد. در اونجا که با تأمل عقلی میخوایی وجود رو ندیده بگیری، بالاخره این ماهیت رو لحاظ کردی به لحاظ عقلی، همین که لحاظش کردی بهش وجود دادی منتها وجود ذهنی. پس هرگز نمیتونی ماهیت رو از وجود خالی کنی، اگرچه قدرت داری چشمتو رو اون وجود ببندی و بگی اون وجود رو نمیبینم یا نمیخوام ببینم، اما نمیتونی این وجود رو بگیری. بعد ایشون در همون حاشیه می‌فرماید که وجود بر مقابلش عارض می‌شود، یعنی بر عدم، اینقدر وسیعه که حتی بر مقابلش عارض میشه. یعنی شما اگه بخواد عدم رو تصور کنید، باید بیاریدش تو ذهنتون، تا بردین تو ذهن عدم وجود ذهنی می‌گیره. پس همین عدمی که در خارج عدم است، در ذهن شما به عنوان یک مفهوم موجود میاد. بنابراین وجود بر عدم هم با این بیانی که گفتیم عارض میشه. پس چگونه بر چیزی که قابل وجود است، یعنی ماهیت، عارض نشود؟ اگر بر مقابلش داره عارض میشه، بر که مقابل قابلیت قبول این وجود نداره، با وجود این میبینی وجود برش عارض شد. اگر بر مقابل داره عارض میشه، بر چیزی که قابل این وجود است به طریق اولا عارض میشه. پس ولی شما میتونید این عارض رو ندیده بگیرید، در عینی که وقتی دارین تخلیه میکنید، تحلیه میکنید، در این حال میتونید از این تحلیه صرف نظر کنید. این دنباله حاشیه بود که من دیروز نخوندم. این دنباله رو عبارت مرحوم سبزواری: فکلما خلیت الماهیه عنه وجدتها، نه وجدتها محفوفتن به، اینطور بخونی: فکلما خلیت الماهیه عنه وجدتها محفوفتن به. ماهیت از وجود هر وقت خالی کنی میبینی که محفوف به وجود است. نعم اذا نفذن نور الوجود الی المقابل، اگر نور وجود به مقابلش که عدم است نفوذ می کند، فکفه یخلا و یقادر القابل، یقادر یعنی یترکو، چگونه خالی می گذارد قابل خودش را که ماهیت است، چگونه ترک می کند قابلش را که ماهیت است. اگر مقابلش را منور می کند، آیا قابلش را منور نمی کند؟ قابلش رو جمعیت حتما منفر میکنه. خب من اینو یه مقدار بحث رو تکرار کردم تا این حاشیه رو توضیح بدم. دیروزم تصمیم داشتم توضیحش بدم یادم رفت، آمد تو حرف یادم رفت. بعد از کلاس از من پرسیدن، لذا سعی کردم که امروز توضیحش بدم. خب حالا وارد بحث خودمون میشیم. وجود در خارج عارضه بر ماهیت نیست. چرا؟ چرا در خارج عارضه بر ماهیت نیست؟ چون شأن عارض این است که بر معروض موجود عارض شود. بر معروض معدوم نمیشه چیزی را عارض کرد. حتما باید معروض معلوم موجود باشه تا یه عارضی برش عارض کنه. خب حالا فرض کنید ماهیتی موجود شد، شما برش کتابت، ماهیت انسان موجود شد، برش کتابت رو عارض کردید، ذهن رو عارض کردید، ایرادی پیش نمیاد. اما اگر ماهیتی رو بخواد معروض وجود قرار بدید، یعنی وجود رو بخواد بر ماهیت عارض کنید، باید ماهیت موجود باشه تا وجود رو عارض کنید. چون هر معروضی بعد از وجود عارض رو قبول میکنه، پس این ماهیت هم باید موجود باشد تا عارضی رو که عبارت از وجوده قبول کنه. و سوال میکنیم این ماهیت با کدوم وجود موجود شده؟ با همین وجودی که بعداً برش عارض میشه یا با یه وجود قبلی؟ اگه با همین وجودی که بعداً برش عارض میشه موجود بشه، لازم میاد که این وجود عارض هم قبل باشد که معروض رو درست موجود کرده باشه، هم بعد باشه که بشه عارض. وقت لازم میاد که وجود بر خودش مقدم باشه، تقدمش علی نفسه، که محضور دوره نه خود دور و باطل. اگر یه وجودی دیگری به این ماهیت دادید و بعد این وجود عارض کردید، نقل کلام در اون وجودی دیگر میکنید، چون اونم عارضه، اون باز بر ماهیت موجوده بعد عارض میشه. پس یه وجودی هم قبل وجود قبلی داشتید، هاکذا وجود قبلی هم دارین، تسلسل لازم میاد. شما اگر بخواهید، قانون کلی اینه، اگر بخواهید چیزی رو برای چیزی اثبات کنید، باید اون مثبت الله موجود باشه تا این شی بتونه برش ثابت بشه. اثبات شیء لشیءٍ فرع و ثبوت المثبت الله، این قانون دیگه، قانون شنیدین همه جا. ثبوت شیء لشیء یا اثبات فرق نمی کنه، حالا بگیم ثبوت. ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت الله. یعنی اگه بخواد وجود رو برای ماهیت ثابت کنید، متفرع بر این است که ماهیت که مثبت الله هست قبلا ثابت باشه، تا بعدا شما بتونید ثبوت رو برای ثابت کنید یا وجود رو برای ثابت کنید. وقتی همین سوال پیش میاد که ثبوتی که این ماهیت قبل از عروض وجود داشته، همین وجودی است که بعداً پیدا میکنه یا با یه وجود قبله که گفتیم یا تقدمش علی نفسه لازم میاد یا تسلسل، و تازه تکرار وجود هم لازم میاد. ماهیت چند تا بود، در صورتی که وجود قبلی داشته باشه با چند تا وجود موجود میشه، یکی با وجود قبلی، یکی با وجود عارض. من ماهیت بیش از یه وجود نمیتونه داشته باشه، محاضر زیادی داریم. اگر بخواد ماهیت در خارج موجود بشه، اشتباه گفتم، اگر وجود بخواد در خارج عارض بشه بر ماهیت، این محضری که گفتیم هست. اما اگر در ذهن بخواد عارض بشه، در ذهن معروض ما ماهیت موجوده نیست، شیئیت الماهیته، شیئیت الماهیت معروض ماست. یعنی شما ماهیت رو از وجود خالیش دیدید، نه خالی کردید، خالی دیدید. خود ماهیت به همین شیئیتی که دارد همین الان تو ذهن شما حاصله، تو دیدتون وجود رو برای همین ماهیتی که شیئه نه شیئه موجوده، بر همین ماهیتی که شیئه دارید وجود عارض میکنید. در عروض ذهنی شیئیت ماهیت کافی است، ولی در عروض خارجی شیئیت ماهیت کافی نیست، ماهیت موجود لازمه. در وقتی میخواد وجود رو در خارج بر ماهیت عارض کنید، باید ماهیت در خارج موجود باشد و ماهیت موجوده بشه معروض. اما در ذهن اگر بخواد اینجا این کار رو بکنید، چون عقل آمده تحلیل کرده، ماهیت رو جدا کرده، وجود رو جدا کرده، خود ماهیت من حیثیه که همون شیئیت ماهیت کافیست که عارضی رو که به نام وجوده بپذیره. پس در عروض ذهنی معروض میتواند ماهیت من حیثیه باشد، اما در عروض خارجی معروض باید ماهیت موجوده باشد. و اگر معروض وجود ماهیت موجوده باشه اشکال پیش میاد، اشکال دور یا تسلسل. اما اگر معروض وجود شیئیت ماهیت باشه هیچ اشکالی نیست. پس ما عروض رو در ذهن قبول میکنیم چون اشکال نداره، اما عروض در خارج قبول نمیکنیم چون اشکال داره. پس عروضی که ما میگیم، که میگیم وجود عارض ماهیته، منظورمون عروض ذهنیه، منظورمون عروض خارجی نیست، چون در عروض خارجی اشکال هست، اشکال دور یا تسلسل. مطلب روشن شد. صفحه 18 این سطر دهم. ان الوجود عارض الماهیه، عروضن ذهنیان، بعد میگه لا خارجیان. عروض ذهنی که این صفت دارد، یکفی این عروض رو خود شیئیت الماهیت، لازم نیست ماهیت موجوده رو معروض بگیرید، خود همون ماهی شیئیتی رو که عبارت از ماهیت معروض بگیرید کافیه. یعنی ماهیت من حیثیه رو، شیء من حیثیه رو اگر معروض گرفتید کافیه، لازم نیست مقیدش کنید به وجود تا ماهیت موجوده بشود معروض وجود و اشکال دور یا تسلسل لازم بیاد. پس عروض ذهنی این صفت دارد که یکفی این عروض ذهنی را نفس شیئیت ماهیت، یعنی این شیئیت ماهیت میتواند معروض باشد و عروض ذهنی بر این معروض حاصل شود، عروض ذهنی برای این معروض حاصل شود. لا خارجی هن، یعنی عروض عروض خارجی نیست، که عروض خارجی این صفت دارد مقتضی وجود معروض است سابقا. سابقا یعنی قبل از عروض وجود. قبل از عروض وجود باید این معروض موجود بشه تا این عارض بتونه موجود بشه. در خارج اینطوره. چرا؟ چون تو خارج تحلیلی نیست، خارج عقل من نمیتونه تصرف کنه. در خارج این ماهیت مثبت لهه، باید قبل از اون که عارضش رو اثبات کنید باید این مثبت له موجود باشه، عقل نمیتونه در اینجا دخالت کنه. ولی تو ذهن که این ماهیت بیاد، عقل میتونه توش دخالت کنه، ماهیت رو جدا میکنه، فقط شیئیتش رو نگاه میکنه، به وجودش که هست توجه نمیکنه، وجوده هست ولی توجه نمیکنه. وقت معروض رو خود ماهیت یا به تعبیر دیگه ماهیت من حیثیه قرار میده، عارض رو وجود قرار میده، دیگه ماهیت موجوده معروض نشده تا اشکال پیش بیاد. ماهیت من حیثیه معروض شده، اشکال دیگه نیست. پس عروض ذهنی رو قبول میکنیم به خاطر خالی بودن از اشکال، ولی عروض خارجی رو قبول نداریم. علتش هم همین بود که عروض خارجی با تصرف عقل من اصلاح نمیشه، اون در خارج اختزا میکند که معروضش قبلا موجود باشه. اما عروض ذهنی دست منه، دست ذهن منه، دست عقل منه، من با عقلم معروض رو ملاحظه میکنم، عارضم ملاحظه میکنم و معروض رو شیئیت الماهیت قرار میدم، یعنی شیئیتی که عبارت از ماهیته، نه شیء موجود یا ماهیت موجوده. در ذهن اختیاری، در ذهن اختیاری، در خارج اگر عروضی باشد اختیاری نیست. در ذهن من دارم عارض میکنم، پس اختیاری منه، چون در اختیار منه میتونم معروضش رو اینطوری انتخاب کنم، عارضم اونطوری انتخاب کنم که اشکال پیش نیاد. ولی در خارج اگر عروضی باشه این در اختیار من نیست، چون در اختیار من نیست طبق قانون باید معروض قبلا ثابت باشه تا عارض برش ثابت بشه. عرض میکنم تمام نکته اینجاست که در خارج، خارج در اختیار من نیست، عروض خارجی در اختیار من نیست، ولی عروض ذهنی در اختیار منه.
شیئیت ماهیت در مقابل وجود شیئیت ماهیت.
بله. یعنی لازم ندارد وجود ماهیت رو، کافیست برای شیئیت ماهیت. یعنی همین که ماهیتی باشد، همین که شیئی باشد کافیست، لازم نیست اون شیئی موجود باشه. در خارج چون در اختیار من نیست، شیء باید موجود باشه تا معروض واقع بشه. اما در ذهن چون در اختیار منه، من میتونم شیئی رو انتخاب کنم که موجود نیست، این رو معروض وجود قرار بدم. چون در اختیار منه، من میتونم معروض اینطوری تشخیص بدم، آرز اونطوری. اما در خارج در اختیار من نیست. من هر چقدر بگم در خارج معروض ماهیت یا شیئیت ماهیت کافی نیست، چون در خارج ماهیت موجوده معروضه، نه ماهی نه شیئیت. تو ذهن من شیئیت معروض میشه با انتخاب من، تو خارج چون انتخاب من دخالت نداره دیگه شیئیت معروض نمیشه.
دیروز فهمیدید که قاعده زیادت شفتش به معنی مغایرت فقط.
بله.
هم الان داریم معنی بروز هم ترجمه.
بله یه بی نداره. ما دیروز گفتیم زیادت به معنی مغایرته، حالا میگیم زیادت به معنی مغایرته و در این مغایرت عروض هم قبول میکنیم، منتها عروض ذهنی رو نه عروض خارجی. یعنی در عینی که مغایرت قائلیم، آخه ببینید دو شیئی که با هم مغایر باشند، دو شیئی که با هم مغایر باشند سه حالت دارن. اگر عین هم باشن که خب مغایرت ندارن، اما اگه مغایرت دارن سه حالت دارن، یا جزئه که جزء کل مغایرت داره، یا عارضه یا کاملا بیگانه است، مباین همه. سه حالت داره، دو شیئی که مغایر همه سه حالت دارن، عینیت ندارن. حالا یا جزئیت دارن، یکی جزء دیگریست، یا یکی عارضی دیگریست، یا اصلا تباین دارن با هم، اصلا این اون طرف اون اون طرفه، هیچ با هم ارتباطی نداره. ما زیادتی که برای وجود نسبت به ماهیت قائلیم، زیادت یعنی مغایرت به معنی جزئیت نیست، به معنی مباینت هم نیست، قرار به معنی عروضه، چون دو چیز مرتبطن، مباینه هم که نیستن، این هم نیستن، مرتبطن. اگر مرتبطن یا باید جز باشه یا باید عارض باشه. جز بودنی که گفتیم نیست، پس عارض بودن هست. در عینی که ما مغایرت رو قائلیم، عروض هم قائلیم.
وجود ذهنی خودش مثل واقع فرقی با واقع نداره، از این جهت مثل ذهن نیست.
اگر بخوام حکایت از خارج بکنم، حق با شماست. ذهن من وقتی که این ماهیت میاد تو ذهن من، وجود میگیره و حکایت از وجود خارجی میکنه، این دست من نیست. بعد تأمل عقلی میاد تو حق ذهن، دست من نیست. تأمل عقلی که میاد به دست من میاد، این اختیارش دست من میاد تو تأمل عقلی. ولی اون شما میفرمایید وقتی وجود ذهنی پیدا میکنه، وجود ذهنی یکی از ظروف واقعه، ذهنه که از ظروف واقعه، اینم دست من نیست. خب بله ما قبول داریم دست من نیست. وقتی شیئی در ذهن من میاد موجود میشه، این در اختیار من نیست، موجود میشه. ولی تأمل عقلی، تأمل یعنی عقل من شروع میکنه فعالیت، این فعالیت چیکار میکنه؟ جدا میکنه، جدا میکنه، اونجا دست منه، چون عقل من داره کار میکنه. اونجا که شیئی داره تو ذهن من میاد، عقل من فعالیتی نمیکنه، خود شیئی داره تو ذهن من میاد با تمام واقعیتش. اما اینجا که من دارم تصرف میکنم، خب در اختیار من قرار میگیره، ولی من نمیتونم تصرف کنم.
من در واقع اعتبار عدم که نکردم، حالا میخوام هم کنم. من عدم اعتبار
که همون عدم اعتبار کافیه، همون عدم اعتبار کافیه. شما ماهیت رو آوردید، وجودشو ندیدید، نه وجودشو برداشتید انداختید دور، وجودشو ندیدید. اونی که دارید میبینید چه شیئیت ماهیته، همینو معروض قرار میدید، عارض میکنید برش وجود رو. عرض میکنم در اختیار شما، شما دارید عمل میکنید. تأمل عقل یعنی عمل من، من دارم با عقلم عمل میکنم. چیزی که من دارم در بارش عمل میکنم در اختیار منه که در بارش دارم عمل میکنم. اونی که شما نقص کردید مال وقتیست که حق ذهن رو ببینید، حق ذهن رو ببینید. بله چون من عملی نمیکنم، اونجام باید اگر عروضی باشد، اونجام اگر عروضی باشد اشکال پیش میاد که داره وجود عارض میشه بر ماهیت موجود فزه. وقت دوباره همون سوال هست که این وجود عین هم وجود عارضه یا غیر از اونه، یا دور لازم بیاد و تسلسل. تو حافظه این مطلب هست. ولی وقتی کار دست من میرن، دست عقل من میرن، خب عقل با اختیار خودش کار انجام میده، میگه من اینو معروض قرار میدم، نه ماهیت موجوده رو، ماهیت خالی رو معروض قرار میدم، چون کارم در اختیار خودش ازش قبول میکنم. اینا رو دیروز گفتیم ها، اون چه که در ذهن من میاد از وجود ماهیته، از این وجود خارجی ماهیت میاد به ذهن من، وقتی این ماهیت میشه موصوف به وجود. تو ذهن من اینطوره، ولو در واقع و در خارج وجود اصله و ماهیت عارضه بر وجود یا منتظر از وجوده، ولی تو ذهن من اول ماهیت میاد بعد موجود میشه. اولم اول رتبیست، نه اول زمانی. اینا توی روز توضیح دادن، چون لحاظ یعنی وجود ذهنی، همین که ماهیت میاد در همون حال وجود ذهنی هم داره، اما چون وجود ذهنی رو ما عارض گرفتیم مؤخر شد، رتبتاً مؤخر شد، ولو زمانن با همه، یعنی ماهیت با وجود ذهنیش با همه، اما ما ماهیت رو جدا گرفتیم، وجود رو هم جدا گرفتیم، اون وقت ماهیت شد معروض، وجود شد عارض، چون وجود حالت صفتیت داره و ماهیت حالت موصوفیت داره. از این جهت و الا بله، در واقع همونطور که شما فرمودین، چه در خارج چه در ذهن، اون وجود خارجی اصیله یا وجود ذهنی اصیله و ماهیت از این وجود گرفته میشه. اما در ظاهر ماهیت اول تو ذهن میاد، بعد وجود برش عارض میشه، پس ماهیت میشه موصوف و وجود میشه صفت، یا ماهیت میشه محروز وجود میشه عارض، یا ماهیت میشه موضوع وجود میشه محمول، فرقی نمی کنه هر کدوم بشه. تصوراً یعنی این عروض ذهنی وقتیست که ماهیت در تصور من باشد، نه وقتی که ماهیت در خارج باشد. و تهدا هویتن فل واقع، یعنی وجود و ماهیت به لحاظ هویت در خارج متحدن، به لحاظ هویت نه به لحاظ مفهوم، یعنی ماهیت با وجود یه مفهوم ندارند ولی یک هویت دارند، هر دو به یه وجود موجودند، که اون وجود بنابر قول اصالت وجود اصالتاً مال وجود است، بالعرض و المجاز مال ماهیته. ولی این چنین نیست که وجود یک بار وجود بگیره ماهیت به وجودی دیگر وجود بشود، بلکه وجود و ماهیت هر دو به یه وجود موجودند. اتحد و هویتن یعنی ماهیت و اون وجود به لحاظ هویت در خارج متحدن، نه به لحاظ مفهوم. به لحاظ مفهوم هیچ وقت اتحاد ندارن، همیشه مغایرت دارن، مگر اینکه قول ابوالحسن اشعری رو بگیم که میگه ماهیت، میگه وجود هر ماهیتی عین خود اون ماهیته، اون وقت مفهومن هم یکی میشن. ولی ما که این مذهب رو نداریم، پس مفهومن این دوتا رو یکی نمیدونیم، یعنی ماهیت و وجود رو مفهومن یکی نمیدونیم، ماهیت و وجود رو هویتن یکی میدونیم، یعنی یه وجود برای هر دوشون قائل، که در خارج به یه وجود موجودن نه به دو وجود. خب این مدعا بود، وجود رو زاید گرفتیم بر ماهیت، عارضش کردیم بر ماهیت به عروض ذهنی، این مدعا بود. استدلال چیست؟ می فهمد چهار تا دلیل داریم.
یه حاشیه اینجا هست داره نشد ثم من فروعات شامقه لحاظ
اینو من چون قبلا توضیح داده بودم دیگه توضیح ندادم. ایشون وقتی وجود رو زاده بر ماهیت میگیره این بحث رو مطرح میکنه که ما حالا امکان این ممکن رو به کدوم بخش این ممکن نسبت بدیم، به وجودش نسبت بدیم یا به ماهیتش. امکان و محبی رو از میکنن نه امکان فعلی. امکان فعلی که معلومه به وجود نسبت داده میشه، امکان محوی به کدام نسبت میدیم؟ اگر ماهیت و وجود مغایر نبودند، امکان ماهوی چه به ماهیت نسبت داده میشه چه به وجود یکی بود، چون این دوتا مغایر نبوده. اما حالا که مغایرند، ما میتونیم این چنین بگیم، امکان رو نسبت میدیم به ماهیت، اونی که به وجود نسبتش میدیم امکان نیست، وجوب بالغیره. اینو من قبلا توضیح داده بودم که هر ممکنی به لحاظ ماهیتش ممکن است، به لحاظ وجودش نمیگیم ممکنه. اگرم بگیم ممکنه تسامح شدیم، به لحاظ وجودش واجب بالغیره. یعنی ممکنه وقتی تحلیل میکنیم به ماهیت و وجود، به لحاظ ماهیت میگیم ممکن است، از حالا ممکنه تا آخر، یعنی اصلا هیچ وقت امکان ازش گرفته نمیشه. اما به لحاظ وجود، چون غیر این وجود را عطا کرده، میشه واجب بالغیر. پس الان ملاحظه کنید، جدا کردن ماهیت و وجود این اجازه رو به ما میده که امکان رو به این امری که جداست یعنی ماهیت نسبت بدیم، وجوب بالغیر رو به اون جدای دیگر که وجود نسبت بدیم. اگر این دوتا جدا نبودند، ما میگفتیم ماهیت ممکن است، وجود هم ممکن است. اما این کارو نمی کنیم، ماهیت میگیم ممکن، وجود میگیم واجب بالغیر. علتش چیه؟ علتش مغایرته. پس این مطلب که مغایرت وجود و ماهیته، به ما اجازه میده که این مطلب بلند رو بگیم. مطلب بلند چیست؟ این که امکان وصف ماهیت و وجود بالغیر وصف وجود. اگر این دوتا هستن، میتونن دو وصف جدا داشته باشن. اما اگر دوتاشون یکی باشن، دو وصف جدا نمیتونن داشته باشن. پس این که ما وجود رو واجب بالغیر میگیریم در ممکنات و ماهیت رو ممکن میگیریم، از برکت همین مغایرتی است که بین وجود و ماهیت داره. اینو عبارت میگه ثم این من الفروعات شامخه لحاظ المساله ارجاع الامکان و النقایص و الکسه و نوا الى شیئت الماهیه فهی جنتون و بقایتون. یعنی این ماهیت سپری میشه برای وجود که دیگه ما این نقایص رو به وجود نسبت ندیم، نقایص رو به این ماهیت نسبت بدیم. این سپر میشه برای نقایص دیگه. نه روشه
ذهنی رو اثبات کردیم در حالی که از امکان و وجود میخوام بگم خارجیش کنیم، یا همین وقت در ذهن فقط اینا رو بسیم در خارجه.
نه اینا رو دیروز توضیح دادم. ببینید مسئله دقیقه، ما در خارجم نمیگیم این دوتا یکی هست، میگیم این دوتا یک هویت دارن. در خارج میگیم وجود و ماهیت یک هویت دارن، نمیگیم یکی هست. یکی که یکی هست وقتی مفهومشون یکی باشه. تا گفتیم مفهوم یکی باشه میاد توزه. همین خارجی رو من دارم میگم، همین خارجی رو میگم دو جز داره که این دو جز مفهومشون یکی نیستند. یعنی ذهن من داره حکم میکنه، ذهن من درباره این خارجی حکم میکنه که این دوتا دو مفهوم نیستند، دو مفهوم نیستند، بلکه یکی هن، ولی نه یک مفهوم بلکه یک وجود. ببینید چی دارم عرض میکنه؟ مفهوم که میگیم بس میاد تو ذهن، این دوتا مفهومشون یکی نیست. یعنی ذهن من از این دوتا دو مفهوم نمیفهمه. بریم تو خارج که بس مفهوم نیست، بحث وجوده. این دوتا به یه وجود موجودن، پس یک چیزند به لحاظ وجود، یک چیزند به لحاظ مفهوم، دو چیزند. یعنی ذهنن دوتان، خارجن یکی. خارجن یکی نه یعنی وجود همان ماهیت است، بلکه همان ماهیت از وجودن، یعنی با یه وجود موجودن، نه همون ماهیت از مفهومن و ذاتن. روشنه؟ ما در خارج هم، در خارج دوئیت رو قبول داریم، دوئیت مفهومی رو، ولی تا گفتیم دوئیت مفهومی، ذهن من داره حکم میکنه. ذهن من میگه این دو چیزی که با یک وجود موجود شدن دو مفهوم دارند. ببینید چی دارم عرض میکنه؟ دو چیزی که در ذهن من دو مفهوم دارند، همش مال ذهنه. این دو شیء که در ذهن من دو مفهوم دارن، در خارج به یه وجود موجودن، ولی دو شیء هست.
اون سه
سپر و اینا خارج و اتباع بیفته.
بله.
این نفائص و نقص هایی که هست همه تو عالم خارج و تو خارج یک مغایرتی درست کنیم که ماهیت سپر وجود بشه.
چرا؟ چرا باید؟ چرا باید تو خارج این کار رو کنیم؟ چرا باید تو خارج؟
نقص هایی که مطرح میشه معلوم به عالم ذهن که نیست کسرت و امکان اینها
نه اتفاقا تو ذهن باید مطرح بشه، چون شما ماهیتی که در خارج دارید، ماهیتی که در خارج دارید در واقع ماهیتی تو خارج نیست، به عرض وجود تو خارج، اون ماهیت تو ذهن شماست. اگر حکم میخواد بار کنید بر ماهیت، چون جایگاه ماهیت ذهن شماست، اون حکم هم تو ذهن شما میاد. یعنی شما ذهنتون امکان رو نسبت میده به ماهیت، چون تو خارج شما ماهیت به ماهیت ندارید، تو خارج ماهیت رو ندارید، وجود محدود دارید، تو خارج وجود محدود دارید، حد جدایی از وجودی که ندارید، حد جدایی از وجود که ماهیت تو ذهن شماست. پس جایگاه ماهیت ذهن، احکام ماهیت هم تو ذهن میاد نه تو خارج. یعنی ذهن من حکم میکنه که این ماهیت ممکنه، ذهن من حکم میکنه که ماهیت ممکن است. تو خارج من ماهیت رو ندارم که بخوام حکم کنم، حد رو ندارم، بله وجود محدود رو دارم. نمیخوام بگم اصلا ماهیت در خارج هیچی نیست، نمیخوام اینو بگم، میخوام بگم ماهیت رو من در خارج ندارم، ولی وجود محدود رو دارم. وجود محدود یعنی وجود محدود به ماهیت، اما خود ماهیت که حد تو خارج نیست. مثل همین که عرض کردم بارها مثال زدم، شما جسم محدود به سطح رو دارید ولی خود سطح رو تو خارج ندارید. سطح به معنی فلسفی ها، نه سطح هندسی. سطح به معنی فلسفی اینه که بعد عرضی رو دارد، بعد طولی رو دارد، بعد عمقی رو نداره. شما چنین چیزی تو جهان دارید جدای از جسم ها؟ با جسم باشه که خب پایان جسمه، حد جسمه. جدای از جسم این حد رو دارید؟ ندارید دیگه. ماهیت هم جدای از وجود شما ندارید، فقط تو ذهن دارید. خب اگر ماهیت جایگاهش ذهنه، ماهیت جدای از وجود اگر جایگاهش ذهنه، احکام به اون میدیم دیگه، پس احکام تو ذهن به ماهیت داده میشه. بله این ماهیت اگر تو خارج آمد که به عنوان حد وجود میاد، احکام خودش اونجا میاره، چون این احکام لازم خودشن، لازم وجودش نیستن. اگر لازم وجود ذهنی بودن بر وجود ذهنی مترتب میشدن، لازم وجود خارجی بودن بر وجود خارجی مترتب میشدن، اما چون الان لازم ماهیتن بر ماهیت مترتب میشن. ماهیت رو تو ذهن میارید، این احکام پیدا میکنه، همین ماهیت ذهنی رو میبرید تو خارج، ولی عرض وجود قرارش میدید، نه به عنوان یه شی مستقل. این احکام اونجا میاد، از ذهن شروع شده رفته اونجا، چون ماهیت شما از ذهن بردید اونجا، احکام از ذهن میاد اونجا. پس احکام احکام خارجی نیستن، لازم ماهیت هم احکام ذهنی هم، ذهنی هم که در خارج هم عرض میکنم هستن، منتها به این نحوه هستن، هم به همون نحوی که ماهیت هست امکانش هم هست. ماهیت چطوری تو خارج هست؟ به عرض وجود تو خارج هست، نه مستقل، امکانش هم همینطور. روشن مطلب انشاءالله، دقیق مطلب، ولی خب باید اینو تصورش بکنید. همون مثال سطح و حجمو که گفتم، اون مثال رو در نظر بگیرید، نحوه وجود ماهیت در خارج رو روشن کنید. این باید روشن بشه، ولی مبهم بمونه تا آخر خرابه و مشکلات پیش میاره. ماهیت رو ما نمیگیم تو خارج موجوده، ما وجود محدود رو میگیم تو خارج موجوده، نه حدش رو. حدش رو باید جدا کنید، جدا کردیم یا تو ذهن. تو خارج شما حد رو ندارید، همونطور که تو خارج سطح رو ندارید، تو ذهنتون سطح جدا دارید، سطح جدایی از جسم میتونید تصور کنید. همین الان که من میگم چیزی داریم که طول داره، عرض داره، ولی عمق نداره، شما الان یه چیز تصور کردید. پس سطح رو در ذهنتون مستقل از حجم دارید تصور میکنید، ولی تو خارج سطح مستقل ندارید. ماهیت جدای از وجود رو تو ذهنتون میارید، ولی تو خارج ماهیت جدای از وجود ندارید. تو خارج وجود محدود دارید، همونطور که حجم محدود دارید. اون حد حجم که سطح تو خارج نیست، جدا ها جدا نیست، ولی به عنوان حد حجم هست، به عنوان حد جسم هست. این ماهیت هم به عنوان حد وجود تو خارج هست، ولی به عنوان ماهیت تو خارج نیست. در واقع میشه گفت ما در این تعبیر کاملیه، این تعبیری که الان عرض میکنم روش دقت کنید، ما در خارج وجود محدود را داریم، حدش را نداریم، حدش را تو زنده. تمام نکته تو همین جمله سی گفتم، جمله اثباتی و نفی. ما در خارج وجود محدود داریم، حد این وجود را نداریم، حد این وجود توی ذهنه. اینو خوب دقت کنید، همین دو جمله رو، جمله اثباتی و نفی که من گفتم، همه چی براتون حل میشه. نه، به خاطر که ماهیت اصیل نیست. اگه اصیل بود تو خارج داشته باشه، چون ماهیت اصیل نیست ما تو خارج ماهیت رو نداریم، ما وجود محدود داریم، وجود محدود هم اصیله. بحث اصالت وجود رو دیگه مفروغ عن بگیرید، روشن بشه براتون تا آخرش، تو فصلهای دیگه لازم نباشه من توضیح بدم.
فقط یک سوال، اگه ما گفتیم تخلیه هست توی ذهن، یعنی الان ماهیت جدا از وجود داریم نگاه میکنیم به شیئیت، پس سپری اینجا چه معنی داره؟ اگه همش تخلیه، اگه همش تخلیه هست، سپری جایی هست که شاید لبس باشه که به وجود این نقائص بره. سپریش به کجاست؟ اگه من همه فضای من فضای تخلیه هست،
در عینی که من دارم تخلیه میکنم، وجودم همراه ماهیت هست. هیچ وقت وجود از ماهیت نمیتونید بگیرید.
این
نقائص
با ماهیت من،
این نه، من ماهیت رو که جدا کردم، نقائصم به همین ماهیت جدا مربوط میشه. بعد این ماهیت اگر با وجود همراه شد، چه با وجود خارجی چه با وجود ذهنی، بازم نقائص همراه این ماهیت با وجود همراه میشه. علی حال این نقایص مال ماهیت، در جایی که من ماهیت رو جدا کردم که نقایص مال ماهیت به وجود کار نداره، در جایی که وجود و ماهیت رو هم تو هم دیدم، متحد دیدم، چه وجود ذهنی چه وجود خارجی، این نقایص مال ماهیت و وجود این نقایص رو نداره، ماهیت سپر میشه. کنده او اگه بخوام تشبیه معقول رو محسوس کنیم، اینطور میگیم ماهیت رو وسط میذاریم، یه طرفش وجود قرار میدیم، یه طرفش نقص. اون نقص میاد به ماهیت میخوره، نمیتونه به وجود بخوره، چون وجود وسط قرار گرفته، چون ماهیت وسط قرار گرفته، وجود اون ور ماهیته، این نقایص از این ور میاد به ماهیت میخوره، به وجود نمیخوره. این تشبیه معقول و محسوسه که شما ماهیت رو سپر قرار میدید برای وجود، که نقایص مال ماهیت به شما وجود نشه. خب حالا میخوام این تا اینجا مدعا رو گفتیم، ادعا کردیم که وجود عارض است یا وجود مغایر است. حالا بعد دلیل بیاریم، چهار تا دلیل ذکر میکنن. دلیل اولشون رو ظاهرا میتونیم بخونیم، ما ماهیت رو در مقابل دید خودمون قرار میدیم و بهش توجه میکنیم، میبینیم این ماهیت خودش را دارد، ماهیت خودش را دارد، یعنی انسان انسان است، ماهیت ذاتیات خودش را دارد، یعنی انسان حیوان است، انسان ناطق است، ماهیت وجود را هم داره، انسان موجود است. این ستا رو ما برای ماهیت داریم. ببینیم کدوم از این ستا رو میتونیم ثبت کنیم از ماهیت. این ستا بر ماهیت هم میشد، الانسان انسان هم شد، الانسان حیوان ناطق، ذاتیات هم شد، الانسان موجود، هر سه هم شد. کدوم یکی از این محمولات رو میتونیم از ماهیت جدا کنیم؟ خود ماهیت از ماهیت نمیتونیم جدا کنیم، صحت سلب نداره که بگیم انسان انسان نیست، درست این مل. ذاتیات هم نمیتونیم سلب کنیم، در بین این ستا فقط کون رو سلب میکنیم. کلمه فقط که در عبارت مرحوم سبزواری آمده توجه کنید، در بین این ستا فقط کون رو سلب میکنیم، میگیم میتونیم ماهیت معدومه داشته باشیم که کون یعنی وجود نداشته باشه، اما ماهیتی داشته، ماهیت انسان رو داشته باشیم که انسان نباشه، نمیتونیم بگیم ماهیت انسان رو داشته باشیم که حیوان ناطق نباشه، نمیتونیم بگیم ماهیت انسان رو داشته باشیم که وجود نداشته باشه. این چرا میتونیم بگیم؟ حالا ماهیت انسان که میدونی وجود داره، ماهیت عنقا، ماهیت عنقا وجود نداره. پس ماهیت هست وجود نیست. وجود میشه سلب کرد. اگر وجود میشه سلب کرد معلوم میشه وجود عین ماهیت نیست. اگر عین ماهیت بود همونطور که ماهیت رو نمیشه از ماهیت سلب کرد، ذاتیاتش رو نمیشه سلب کرد، وجود رو نمیشه سلب کرد. اما ما وجود داریم سلب میکنیم. پس سلب کردن وجود از ماهیت دلیل بر این است که وجود با ماهیت فرق دارد. یعنی قابل سلب کردن نبود. اگر وجود عین ماهیت بود سلب نمیشد. صحت سلبی که ایشون میگه، میگه همون صحت سلب معهود که در باب تشخیص حقیقت از مجاز مطرحه، همون مراد ماست که ادبا میگن. میگن مثلا فلان معنا رو میشه از فلان لفظ سلب کرد، پس معلوم میشه این معنا معنی حقیقی اون لفظ نیست. اما فلان معنا رو نمیشه سلب کرد، پس معلوم میشه این معنا معنی حقیقی اون لفظ هست. همون صحت سلبی که اونجا میگیم اینجا میگیم. اون تا اونجا لفظ و معنا مطرحه، اینجا ماهیت و وجود مطرحه. فقط مسلوب و مسلوب ان فرق میکنه و الا سلب یا صحت سلب همونیش که اونجا گفته شده. پس صحت سلبی که ما در اینجا میگیم یه معنی جدیدی نداره، همون معنای معهودی رو داره که در باب در ادبیات گفته میشه. ثم اشرنا الى ادلتن اربعتن، که این چهار تا دلیل اقامه شدن. علل عروز، علل عروز، چهار تا دلیل بر عروز داریم، یعنی عروز وجود در ما. الاول قولنا لصحت سلب علل کونه فقط. صحت سلب هم نمی شود فقط بر وجود، هم نمی شود بر ماهیت، هم نمی شود بر ذاتیات، یا به تعبیر بهتر حمل نمیشه بر اونچه عین ماهیته. صحت سلب رو شما حمل نمی کنید بر اونچه عین ماهیته. نمیگید اونی که عین ماهیت است یسه و سلبه، ولی میگید وجود یسه و سلبه. پس بر کن یسه و سلب رو حمل می کنید، بر اونی که عین ماهیته نمیتونید یسه و سلب رو حمل کنید. پس معلوم میشه وجود عین ماهیت نیست. اصلا بحث ما در مفهومه، بحث ما در مفهومه. حمل حمل اولیه، یعنی حمل نه سلب، سلب اولیه. لصحت سلب، اون صحت سلبی که معهود بین قوم است. از کجا اشاره به اون معهود کردی؟ می فرماد که الف لام عهد داریم، از سلب اضافه هم داریم. خود اضافه هم اضافه للعهده، الف لام الف لام عهده. پس هر دو مشیرن به اون صحت سلبی که در ادبیات گفته میشه. به جعل الاضافه و لام للعهد، اگر اضافه و لام رو برای عهد قرار بدی میتونی ادعا کنی که منظور از صحت سلب، صحت سلب معهود بین قومه. این صحت سلب فقط بر کون حمل میشود. صحت سلب فقط بر کون حمل می شود. بر آنچه عین ماهیت، یعنی خود ماهیت، یا بر ذاتیات ماهیت حمل نمی شه. شما نمی تونید بگید الماهیت یسه و سلبها عن الماهیت، یا ذاتیات ماهیت یسه و سلبها عن الماهیت، ولی می تونید بگید کون یسه و سلبها عن الماهیت. بر کون می تونید حمل کنید یسه و سلب رو. این کلمه الان نشون میده که حملی در اینجا هست. لذا خودشم پشت سرش تفسیر میکنه ای یسه و سلب الوجود، یعنی میتونید بر وجود یسه و سلب رو حمل کنید. یسه و سلب وجود از ماهیت، ولا یسه و سلب ماهیت از خودش، و نه سلب ذاتیات ماهیت از خودش. یعنی اونی که عین ماهیت نمیشه از ماهیت سلب کرد. دقت کنید چی میگم؟ اونی که عین ماهیت نمیشه از ماهیت سلب کرد، اونی که عین ماهیت خود ماهیت و ذاتیاتش. اون چه عین ماهیت نمیشه از ماهیت سلب کرد، ولی وجود رو از ماهیت سلب میکنی، نتیجه میگیری به شکل ثانی که وجود عین ماهیت نیست. فلیس عیناً ولا جزءاً لها.
علل کن مطابق صحت نه سلب
بله متعلق به صحت یا متعلق به حمله علل کن متعلق به صحت سل بگیرید. من از نظر معنا متعلقش گفتم به حمل از نظر معنا، ولی از نظر ظاهر بله به صحت مربوطه. فلیس اینن یعنی فلیس الوجود اینن الماهیت ولا جز ان لها، جز ماهیت هم نیست. این ماهیت نیست توضیح دادن، اما جز نبودنش به چه معناست؟ ببینید ما الان از ماهیت تونستیم دو چیز رو ثبت کنیم، یکی خودشو یکی جزشو. اشتباه گفتم، نتونستیم ثبت کنیم. گفتم تونستیم ثبت کنیم، اشتباه بود. نتونستیم ثبت کنیم یکی خودشو یکی جزشو. خودشو از خودش نتونستیم ثبت کنیم، جزش هم که ذاتیاته نتونستیم ثبت کنیم، ولی وجود ثبت کردیم. چون خودشو از خودش نتونستیم سلب کنیم و وجود سلب کردیم، ولی میشه وجود این ماهیت نیست. چون ذاتیات یعنی جزشو نتونستیم سلب کنیم ولی وجود سلب کردیم، از اینجا معلوم میشه که وجودم جز نیست. پس این فلیس اینن ولا جز الله تفریه بر هر دو مطلبه. چون لا یسه سلب ماهیت ان نفسها، ولی سلب وجود جایزه، پس وجود نفس ماهیت نیست. چون لا یجوز سلب ذاتیات ماهیت یعنی اجزاء ماهیت از ماهیت، و وجود یسه سلب ها، پس وجود ذاتی ماهیت یعنی اجزاء ماهیت هم نیست. بنابراین نتیجه گرفته نتیجه درستیه که هم وجود عین ماهیت نیست، هم جزء ماهیت نیست. این دلیل اول بود بر مدعا. سه دلیل دیگه هم داریم که انشاءالله بجلسه های دلیل